بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. اللهم فلك الحمد اقرارا بالاساءه واعترافا بالاضاعه، ولك من قلوبنا عقد الندم ومن ألسنتنا صدق الاعتذار، فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه، ونعتاض به من أنواع الذخر المحروس عليه. بخش آخر دعای وداع است که امام سجاد سلام الله علیه برای وداع ماه رمضان انشاء فرمودند. در این قسمت خطاب خود خدای متعال می فرمایند که از این که ما را اهل این ماه قرار دادیم و این شرف و افتخار را نصیب ما کردی که روزه این ماه بگیریم، اعمالشو به جا بیاریم، تو را سپاس می‌گیم و ستایش می‌کنیم. به دنبالش می‌فرمایند یا در پیشگاه الهی عرض می‌کنند: اللهم فلك الحمد اقرارا بالاساءه. تو را ستایش میکنم، اما ستایشی که همراه با اقرار به کار بد و کار نادرسته. در این حالی که تو را ستایش میکنم، اقرار میکنم که بد عمل کردم. و اعترافاً بالاضاعه، و اعتراف میکنم که عمرم را یا حق این ماه را تضییع کردم. درست از عمرم در این ماه استفاده نکردم، عمرم ضایع شد، عمرم را ضایع کردم، یا حق این ماه را تضییع کردم، ادا نکردم. در این حال با ندامت جدی دلم را به تو می سپارم و با زبانم را به عذرخواهی می گشایم، که انهو در مقام این است که در این حالت من چه میتونم در پیشگاه تو تقدیم کنم پشیمانی است. و به زبان هم عذرخواهی کنم که عذر من را بپذیری. فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه. انتظار من اینه، درخواست من اینه که به من یک مزد و پاداشی بدی که این جبران کند اون تقصیرهایی که در این ماه داشتم، کوتاهی هایی که کردم، تو یک مزد و پاداشی بدی که اونا رو جبران کند. من اعتاض بهی من انواع الذخر المحروس علیه، و در مقابل اون ذخیره هایی که انتظار داشتم از این ماه بیندوزم و ذخیره کنم، این پاداشی که تو میدی عوضی باشه در مقابل اونا که اون را دریافت میکنه. در این چند عبارتی که خونده شد با توجه به دو جمله‌ای که قبل دیشب تلاوت کردیم، نکته‌هایی در ادب عبادت و دعا و عبودیت استفاده میشه. اول اینکه توجه داشته باشه به اینکه هر کار خیلی انجام میده خدا رو باید ستایش کنه بر این کار، برای اینکه وسایلش رو او فراهم کرده، توفیقش رو او داده. در جمله قبل گفت که تو رو ستایش میکنم بر اینکه ما اهل این شهر قرار دادیم، اکرام کردیم ما رو بر اینکه ما اهل این ماه شدیم، در مقابل کسانی که قدر این ماه را ندانستند تو معرفت این ماه را به ما دادی. ولی به این هم نباید اکتفا کرد، چون انسان در معرض دائما در معرض لغزش ها، جهل ها، غفلت ها و وسوسه های شیطانی. یک کار خوبی که میکنه ممکنه به زبانم میگه الحمدلله توفیق نصیب ما شد، اما ته دلش میگه که خب ما یه چیزی شدیم، بالاخره با دیگران خیلی فرق داریم، اونا اهل معصیتن، من اهل عبادت و اطاعتم. که انهو ضمناً میگه خدا قدر ما رو باید بدونه، ما بنده خوبی هستیم، بنده های گناهکار تو ببین چه کارا میکنن، قدر ما رو بدون، ما بنده های خوبی هست. این باعث میشه که حتی کارهای خوبی کرده که اجر و مزدهایی هم که گرفته اونا هم در معرض از بین رفتن قرار بگیره. یعنی غرور بیاد در دل رخنه کنی، وقتی غرور پیدا شد حالت عبودیت، حالت تواضع، خضوع، خشوع در مقابل خدا از بین میره، ما چیزی شدیم دیگه. اینه که باید توجه داشت حتی اون وقتی که ما داریم ستایش خدا میکنیم که ما را توفیق عبادت دادیم، باید بیشتر توجه کنیم که خود ما چه قصورهایی، چه تقصیرهایی داشتیم. درسته خدا توفیق روزگیری گرفتن به ما داد، توفیق نماز و عبادت و دعا و مناجات به ما داد، اما ما هم در این مدت غفلتهایی کردیم، لغزشهایی داشتیم، اشتباهاتی کردیم. هر کسی متناسب با مرتبه خودش لغزش هایی داریم. جایی که خدا به پیغمبرم می فرماید استغفر لذنبک، تکلیف دیگران روشنه، بندگان مخلص خدا و معصومین هم در عالم خودشون در اون مقامی که هستن که اون مقام هیچ قابل مقایسه با مقام خوبان ما نیست، اما در همون مقام برای خودشون تقصیرهایی قائل هستن و استغفار میکنن. خدا هم دستور داده است استغفر لذنبک. حالا در این باره نمیخوام صحبت کنم که استغفار پیغمبر و معصومین به چه معناست و چه توجیهاتی داره و اینا. یه فرمایش حضرت امام در کتاب کشف اسرارشون دارن، این شبهه عصمت انبیا را مطرح میکنن، اشاره میکنن به این شبهه، چون کتاب در رد کتاب دیگری نوشته شده که اسمش اسرار هزار ساله بود. اون اشکالاتی را به اسلام و به تشیع و اینا وارد کرده بود، عنوان اسرار هزار ساله. امام این کتاب را در رد اون کتاب نوشتند به نام کشف اسرار. به مناسبت این که اونجا یکی از اشکالاتی کرده بود این بود که شما اینقدر راجع به عصمت پیغمبر و امام و اینا صحبت میکنید، تو خود قرآن داره که استغفار بکن، تو گناه تو خدا میآموزه، منو میشه مرتکب گناه میشده که خدا میآموزه گناهش. و دعاهایی که درش همش اظهاره پشیمانی از گناه بود، استغفار و این حرف هست، شما کاسه از آشناتر شدید. خودشون میگن ما گناه میکنیم، شما میگید نه معصوم هست. این شبهه امروز هم خیلی در سایت ها و در جای دیگه اینا ترویج میشه، تو کتاب های انحرافی و اینا القا میشه توی جوان ها. این شبهه هاییست که بیش از هزار سال هی گفته شده، جواب داده شده، نسل بعد دوباره فراموش کردن، دوباره یه شیاطین جدید اومدن اونا را مطرح کردن، یه عده دیگری بعد بشنن جواب. به هر حال ایشون اونجا میفرمایند یه نکته لطیفی است، میفرمایند استغفار انبیا و ائمه برای اینکه ما بفهمیم در چه فضایی است. یه مثالی را مورد توجه قرار بدید. فرض کنید کسی مریض، پاش درد میکنه یا افتاده، پاش شکسته، تو رخت خواب خوابیده، پاشم درازه، یه شخص بزرگی میاد دیدنش، دیدن مریض، احوال پرسی و اینا، این نمیتونه پاشو جمع کنه، ای عذرخواهی ببخشید پام در حضور شما درازه، جسارت میکنه. خب هیچ که توقع نداره که در این حالی که پاش شکسته بود عرض کنم پاشو بستن او از جاش بلند شه یا پاشو جمع کنه دو زانو بشینه، این شدنی نیست، نمیتونه این کارو کنه. ولی اون خجالت میکشه از این حالی که داره در مقابل این شخص بزرگی که اومده دیدنش و یه عذرخواهی میکنه. استغفار انبیا و معصومین در پیشگاه الهی مثل این عذرخواهی هاست، یعنی وقتی نگاه میکنن به قصور ذاتی خودشون، ما خودمون هیچی نداریم، هرچی تو دادی که خود تو دادی، کرم توست، خود ما چیزی نداریم در پیشگاه تو عرضه کنیم. این احساس حقارت، احساس ذلت در پیشگاه الهی باعث میشه که عذرخواهی بکنند از این حالاتی که لازمه مخلوقیت و لازمه زندگی در این عالم هست. ولی وقتی این حال خودشون رو مقایسه میکنند با عظمت الهی، احساس خجالت میکنند، احساس شرم میکنند، در مقام عذرخواهی برمیاد. ایشون اونجا یه همچون مثالی، یه وقت یادم من مطالعه کردم، یادم شاید 50-60 سال باشه که دیده باشه. خدا انشاءالله درجات ایشون را عالی کند و به ما هم توفیق بده که از مواریث علما و بزرگان استفاده کنیم و بهره برداری کنیم. اینجور نباشه که علما بیان زحمت هایی بکشن، مطالبی را بیان کنن، شبهه هایی را رفع کنن، تازه بعد از 100 سال دوباره ما از نو بیاییم که نوی چیز جدیدی است مدن شبهه مطرح کرد. خب در زمان ما این کتاب دیگه نوشته شد به نام 23 سال، شخصی که اتفاقا هم اون نویسنده اسرار هزار ساله و هم این نویسنده کتاب 23 ساله، هر دو اینا از خانواده اهل علم بوده، هر دوشون آخوندزاده بوده. ولی زندگی 23 سال پیغمبر رو مورد تحلیل قرار داده و اشکالاتی کرده، اشکالات فراوانی از جمله تعدد زوجات، از این که مثلا در سن سالمندی دختر جوانی رو ازدواج کرد، نمیدونم چنین چرا. و همون وقتها هم بزرگانی که بعدشون الان مراجع هستن جوابشون دادن، کتاب علیهش نوشتن و اینا. ولی امروز تو این سایت ها اینا همون اشکالات رو میان املا میکنن، القا میکنن به جوان ها، جوان ها خیال میکنن اینا یه حرف تازه است، تازه این مطالب کشف شده و این حرف ها. برها شیطان که نمیمیره، خدا مهلت بهش داده تا فقال عبدالنی الى یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم. تا پایان این جهان و تکلیف انسان ها می زمین شیطان زنده است و همیشه میتونه وسوسه ها بکنه، شبهات جدیدی را القا بکنه یا همون شبه های قدیم با یک رنگ و لعاب جدید. و هر حال ادب عبودیت اقتضا میکنه که هر کسی در هر مقامی هست و اصلا معرفت پایه معرفتش و پایه رفتارش توجه کنه به نقص خودش، لااقل نقص ذاتیش، یعنی اینکه از خودم هیچی ندارم. انتم الفقراء الی الله. و این رو مقایسه کنه با عظمت الهی تا حالت مناسبی برای تذلل و تضرع درش پیدا بشه. پس یه نکته این که باید کار خوبی که انجام میدیم توجه داشته باشیم که این نعمت خداست، تازه ما بدهکارتر شدیم، خدا توفیق دادی، تازه باید شکر اینا هم این عبادت ها را هم انجام بدیم. دوم توجه کنیم به نقص هایی که خودمون داریم. امثال بنده که گناهان بیین در کنار همین چیزهایی که ثواب نصیبمون بشه عبادتی بکنیم، گناهان بیینی حالا هر کسی از خودش خبر داره، چه بسا دروغ، غیبت، افترا، تکبر و بالاخره حب دنیا رأس کل خطیئه. حتی بزرگانی که در این دام ها هم نیفتادند و از اینا رها شدند، اونا هم در عالم خودشون یه ضعف هایی دارند که میتونن به اونا توجه کنند و در صدد عذرخواهی در پیشگاه الهی برن. نکته سوم این که حالا ما توجه کردیم به گناهی که مرتکب شدیم، لغزش هایی که کردیم، از کلم هر کسی در هر مرتبه هست گناه متناسب با خودش، حالا بین پرانتز این حدیث یادم اومد بخونم، حیبی نداره، شاید در این مجلس باز هم خونده باشم این حدیث را. این حدیث سندش هم معتبره، در کتاب اصول کافی از معتبرترین کتاب های روایی ماست. در اونجا داره که ما ذئبان ضاریان حملا على غنم قوم غاب عنها راعیها و اضر فی دین المسلم من حب المال و الرعاسه. یعنی یک گله گوسفندی را در نظر بگیرید که چوپانش رفته، بی چوپانه، غنم قوم غاب عنها راعیها، راعی و چوبانش غایبه نیست، دو تا گرگ هار از دو طرف حمله کنن به این گله. اگه یکی باشه وقتی حمله میکنن گوسفندای راه فراری از جلو دارن میتونن در برن. اون دو تا گرگ از دو طرف که حمله کنن به یک گلهی چیزی از گوسفندا سالم نمیگذارن. در بین حیوانات درنده گرگ این صفت رو داره که وقتی حمله میکنه به اندازه خوراکش نمیداره، اول هر چی جلوش هست میداره میکشه، بعد وقتی همه رو کش میاد یکی دوتا شرده بتونه میخوره بقیه شما رو راه میکنه. اگه دو تا گرگ گرسنه یا هار از دو طرف حمله کنن به گله ای که چوپان نداره بالا سرش نیست، این چقدر به این گله ضرر میزنه؟ جوابش این که همه شما میده چیزی ازش باقی نمیزنه. فرماید ضرری که این دوتا گرگ به چنین گلهی میزنند بیش از ضرر حب مال و ریاست در دین مسلمان نیست. یعنی ضرری که مال دوستی و ریاست طلبی به دین مسلمان میزنه ضررش بیشتر از اون ضرری است که این دوتا گرگ به اون گله میزنه. این برای دین این مسلمانی که مبتلا به پرستی و ریاست خواهی هست چی از دینش میمونه دیگه؟ همون چیزی که از اون گله میمونه که دو تا گرگ از دو طرف بهش هم نگرنه. منظورم اینه که گناهان فقط مشروب خوردن و عربده کشیدن نیست. برای بزرگان کسانی که در این مقام های دیگه هستن یه جور گناهان دیگری مطرحه. به هر حال هر کسی در هر مقامی هست باید سعی کنی استغفار کنی. خب این استغفار اولش اینه که آدم فکر کنه که کار بدی کردم من، برای آخرتم ضرر داریم، عمرم رو برباد دادم، نه تنها سودی از این سرمایه نبردم برای خودم آتش جهنم هم خریدم. در این باره خوب فکر کنید تا خوب پشیمان میشه. اگه آدم واقعا فکر کرد و پشیمان شد، پشیمان راست جدی، نه اینکه یه لحظه آدم پشیمان بشه بعدش هم دوباره پاش دنبالش بره، از این چیزا به اتفاق میفته. آدم یه کاری میکنه مثلا میفته دستش زخم میشه اینا، پشیمان میشه، ولی یه خوده که بهتر شد پا میشه چهار دست و پا دنبالش میره. نه، ندامت صادق جدی پشیمان میشه. اگه این حالت براش پیدا شد خدای متعال وعده داده که گناهش رو بیامرز، کفا به ندم توبه. اگه واقعا هم چه حالتی پیدا کرد لازمش این است که تصمیم بگیره دیگه تکرار نکنه. که واقعا پشیمان باشه نمیسازه به این که پشیمان هستم اما دوباره هم میکنه. نشانه این است که پشیمانی صادق نیست. اگه پشیمانی واقعی باشه همراهش این است که دیگه این کارا مرتکب نمیشه. اگه چنین حالتی پیدا شد خدا هم قول داده که از گناهش صرف نظر کنه. خب حالا شد گناهی که داشته این پاک شد از لوح وجودش، نامه عملش این گناه درش محو شد، ولی حالا کار خوبی هم نداره. حالا فرض کنید مثلا چیز دیگری هنوز انجام ندادی. خدای متعال یک لطف بالاتری میکنه، میگه در همین حال که پشیمان شدی و گناهت پاک شد اگه در مقام دعا برمیای و صادقانه از خدا بخواهی که گناه منو ببخش، منو بیامرز، این یه چیزی غیر از اصل پشیمانی، اصل تصمیم بر این که دیگه انجام ندهیم. یک کار جدیدی، این کار خودش عبادت، الدعاء مخ العباده. طبعا خود این دعا ثوابی خواهد داشت، اون گناه پاک شده گناهید، ولی خود این دعا که می کنه خدای من ببخش، این دعا خودش عبادتی است، مزدی داره. اگر این دعا صادق باشه و اون دارای شرایط واقعیش باشه، میتونه این دعا مزدی را برای طرف بیاره که نه تنها اون گناه را میپوشونه، اگه به جای اون گناه عبادت هم کرده بود بیش از این نمیشد ثواب. لطفای خدای یکی دوتا و یه جور دو جور که نیست. شاید این یکی از معانی اون آیه باشه که یبدل الله سیئاتهم حسنات، کسایی که توبه کنند و بعد عمل صالح انجام بیان، انابه کنند در پیشگاه الهی و عمل صالح انجام بدن، خدا کارهای زشت دارشون به کارهای خوب تبدیل میده. شاید یه وجهش همینه که اگه اون وقت کار خوب انجام میداد یه ثوابی داشت، حالا به خاطر این دعا و استغفارش مزدی بهش داده میشه که ثوابش برابری میکنه با اون کاری که به جای اون گناه میبایست انجام میدین. پس نه تنها اون گناه از نامه عملش محو شده، به ثواب توش نمیشه شد، جای اون گناه ثواب آمد. شاید یکی از معانی همین آیه شریفه باشه که خدا می‌فرماید چنین کسانی ما کارهای بدشون را تبدیل به خوبی ها می‌کنیم، سیئاتشون را تبدیل به حسنات می‌کنیم. البته بعضی ها یادم میادم می‌نیم، ولی حالا نیست، اونایی که من وقتی دیدم 30-40 سال پیش از انقلاب، از نویسندگان معروف بودن که اینا را به نحوی مسخره کرده بودن. گفته بود پس اونایی که گناه نمی کنند اونا چیز شدند، ضرر کردند، برای اینکه این که گناه کرده بود هم مزه گناه رو چشیده بود و هم بالا دوباره ثواب هم براش نوشتن. یه گناه نکرده بود یه ثواب هم براش نمی نوشتن. خب این مال ضعف معرفت و بینش در معارف اسلامی هست. حالا شاید اون با شوخی گفته بود، نوشته بود، چه عرض کنه. این آیه قرآن است، یبدل الله سیئاتهم حسنات. بعضی از کسانی که توبه و انابه می کنن، خدا کارهای بدشون رو تبدیل به کار خوب می کنه. لااقل حالا اینطوری که مثلا بنده تقریب کردن، یعنی اون کارهای بعد از نامه اعمال محو میشه، جاش ثواب این دعا و استغفاری نوشته میشه که این دعا و استغفار از ثواب اون عملی که میباید انجام بدن بیشتره. این ثواب در واقع مال توبه و انابه و دعا ایست که انجام میده. خدایا ببخش، این دعا خودش عبادتی، این عبادت مزدیده. اگه صادقانه این دعا را انجام بده، خدا یه همچو معامله ای باش میکنه. این که میگیم صادقانه انجام بده یعنی چی؟ خب ما هممون دعا کردن را میدونیم یعنی چی، همیشه هم میخونیم، اقصه مارمزان ها، حالا اونایی که توفیقی داشته باشند، ما که محروم هستیم. دعای افتتاح ابو حمزه، دعای جوشن کبیر، دعای دیگه مثلا این شبهای قدر و دعا کردن میدونیم یعنی چی، دعای کمیل میخونن، دعای ندبه میخونن. وقتی میگن دعا، همینا به ذهنمون میاد، میگن دعا چقدر ثواب داره اینا، یعنی مثلا آدم شب جمعه دعای کمیل بخونه یا شبهای ماه رمضان دعای ابو حمزه بخونه. این در واقع دعا کردن نیست، این خوندن دعایی است که امام انجام میداده. ما داریم میخونیم. خوندن غیر از دعا کردن، دعا یعنی چیزی از کسی بخواه. من دارم میخونم این دعایی که امام امیرالمومنین در شبای جمعه میخوند، منم روش میخونم. البته این خیلی خوبه، مبادا خدای نکرده این ترک بشه، این خیلی بهتر از کارهای دیگه‌ای که ما انجام میدیم. و خوب خوباشون رایز که مباهه، بالاخره یاد خداست، خدا در معرض در پیشگاه الهی قرار دادن، توجه به خدا کردن، خود اینها بسیار ارزش داره. اما این غیر از دعا کردن، دعا کردن اینه که آدم این مضمون این جمله را از دلش برخیزه پیش خدا بگه، حالش اونجوری باشه که این جمله ازش متمشی میشه. وقتی این دعاست حقیقتاً که آدم مختزای حالش باشه، یعنی مثل اینه که داره خودش انشاء میکنه، ولی خوندنش البته ثواب داره. خوندن دعاییست که امیرالمومنین خوندن یا امام سجاد خوندن، ما به یاد ایشون تأثیر میکنیم، میخونیم، ثواب هم داره، قطعا ثواب داره، نباید هم از دست داره. اما اون دعایی که گفتن اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، هر کس دعا کنه همین که دعا از من خواست پاسخش میده. اجیب دعوت الداع یعنی دعوت الداعی، دعوت دعای دعا کننده را جواب میدم اذا دعانی، همون هنگامی که مرا میخواند جوابش میده. این نمیگه اذا قرأ الدعا، میگه اذا دعان. خوندن عبارت یه حرفی است که غالبا هم توجه به معناش هم نداره، دمتون میخواند. اما چیزی از کسی خواستن نمیشه، آدمی کسی از چیزی بخواد از کسی اصلا نمیدونه چی میخواد، اگه معنیشو ندونه او معنیشو نمیدونه چی میخوام. دعای واقعی اینه که اولا بدونه داره چی میگه، ثانیا حالش مساعد باشه و این از دلش برخیزه این جمله، حالش طوری باشه که کنه او خودش داره اینا انشاء میکنه. خب یاد گرفته از کسی دیگه که اینجور انشاء کنه، اینجور بخونه، ولی این حال خودش هست که در ایمان کسی. این که بشه دعا، اگر اینجوری شد چنین حالی و کلام ناشی از چنین حالی بود میشه دعا. اما اذا دعانه یه چیز دیگه هم داره، میگه دعا از من باشی، مرا بخواه، نمیگه اذا دعا، میگه اذا دعانه، یا متکلمش محذوفه، نون وقایه است، کسرش دلالت داره بر یا محذوف، یعنی اون وقتی که مرا دعا کرد من جوابش میدم. آیا ما اون وقتی که تازه دعا میکنیم خدایا روزی ما را وسیع کن، واقعا از خدا داریم میخواییم یا نه؟ ما صد تا عامل داریم، اینقدر اینجا و اونجا دست و پا میکنیم برای اینکه مالی بیاندوزیم، کسب و کاری پیدا کنیم، بالاخره خواسته هامون تامین کنیم. حالا میگه دعایی هم میخونیم، حالا احتیاط هم بی ضرره، شاید این هم این خواست از خدا نیست، این خواست در واقع از زید و عمره. به اینم تملق بگو، اونجا برو، خواهش تمنا، رشوه بده برای ما، یک کاری درست کن، یک پستی. این دعا اون رشوه‌گیر را دعا کرد، اما دعاش پیش رشوه‌گیر بود. به اون کسی که تملقش ها میگفت که برای ما این کاری درست بکن، اون داشت او را دعا میکرد، از او میخواست. اون وقتی دعای حقیقی است که واقعا از خدا بخواهده. و
بله خدا اراده کرده که کارهاش رو از روی اسبابی در این عالمی اون گردان اون مال خودش هر جور خودش صلاح نمیده، اما من دلبستگیم فقط به خدا هست. اینا اسبابیست که او حکمتش اقتضا میکرده از راه این اسباب بوده، او هر جوری صلاح دونست اون دیگه اختیارش با اوست، اما اونی که من میخوام از خودش میخوام، به کسی دیگه کاری ندارم، او هر جوری دلش بخواد انجام. مریضیست که شفا را از خدا میخواد، البته میره دکتر، وظیفه‌شه، وظیفه واجبشه، باید بره دکتر دوایش هم بگیره بخوره استفاده کنه، واجبه که حفظ جان واجبه، دفع ضرر محتمل واجبه، رو طبق فتاوای همه فقها ها دیگه همه میدونیم اینا رو. این غیر از شفا خواستن است. من وظیفه‌مه برم دکتر، وظیفه‌مه دارو بخرم، وظیفه‌مه دارو استعمال کنم، تکالیفیز برن. اما دل من اینه که خدا شفا میده و ادام مرض تو فهوه یشفی. اگه من مریض شدم اوست که شفا میده. اگه یه همچه حال یادم برای دعا پیدا شد، خدای متعال یه مزدی به این حال آدم و به این دعا میده که با بسیاری از عبادت‌های دیگه و کارهای خوبی که می‌دونیم اصلا قابل مقایسه نیست. این مخ عباده شدنش مال اینه. حالا برای اینکه یه مقداری اندازه‌ای که خود بنده می‌فهمم بتونم توضیح بدم، ما اگه برگردیم راجب اصل این مسئله که اصلا خدا ما را برای چی آفریده در این عالم، خب آفریده برای اون رحمتی که خودش قرار داده برای بندگان خالصش. راهش چیه به اونجا بدیم؟ فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. راه رسیدن به اون کمال و به اون هدف خلقت عبادت خداست. این معناش چیه؟ معناش اینه که آدمیزاد به مقتضای شرایط این عالم بندگی خودشو نمیشناسه. همه ما این مراحل رو گذروندیم، شاید الان هم متوغل درش باشیم مثل گوینده. بله من خیال میکنم من یا آدمی هم، من برای خودم علمی دارم، کاری دارم، انما اوتی تو علا علم اندی، درس میگم، درس میخونم، کتاب میمیسم، بحث میکنم، خب در اینا احساس نمیکنم احتیاجی به خدا دارم، درس میخونم، درس میگم، کار میکنم، عوض میگیرم، مثلا تای دلم حالا خدا نباشه مثلا چطور میشه؟ ما هستم، فکرم هم هستم، دارم کار میکنم. حالا نما اینجوریم، تو کتابای کلامی نوشتن بزرگانی از علما بودن که اینا مورد بحث قرار دادن که وقتی خدای موجودی را خلق میکنه آیا در بقایش هم احتیاج به خدا داره یا نداره. مسئله مطرح است که معلول در بقایش احتیاج به علت دارن یا نداره. یعنی خیلی ها تو دلشون این بوده، خدا ما را خلق کرد، خب خلق شد، کرون شد. حتی نقل شده بعضی گفتن که اگر محال نبود که خدا معدوم شود و خدا معدوم می شد ضرری به ما نمی زد، ما هستیم دیگه، اون می رفت، اون می رفت. حالا ما دلیل داریم که خدا نمی میره، ولی حتی وقتی که خدا میمرد، وقتی مرد خب ما هستیم دیگه، کار اونا داریم. یعنی در باطن ما همه ما یک نوع ادعای خدایی هست. اون شخص بزرگ گفته بود که اونی را که فرعون به زبانش گفت در دل دیگران هم هست، گفت انا ربکم الاعلا، اون به زبان گفت، این که زمینه بود می خریدن ازش، گفت ما میگه کسی از اون میخرید میگفتیم، نمیگیم برای اینکه کسی نمیخره، میگن دیوانه شده میخواد، میگیرن و میبرن دیوانه. و اگه موریدی داشته باشیم وقتی گفتی من رب کل الان میفتن به خاک، اون وقت باید ببینیم میگیم یا نمیگیم. باید اول بفهمیم ما که ما بنده ایم، از خودمون هیچی نداریم. این چیزایی که داریم و هست، واقعا هم هست، داریم هم، همه داریم، خدا به ما داده، الانش هم اختیارش دست اوست، هر وقت هم بخواد میگیریم. این اول خداشناسی است، اونم به معنای کاملش که بفهمه آدم ما فقیر و ناچیزیم، خدا دارای همه چیز. این هنوز عبادت نیست، این معرفت خداست. هدف چی بود؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وقتی اینو فهمیدیم، این معرفت خودمون رو در عمل ابراز کنیم، رفتار ما جوری باشه که همین رو نشون میدیم. در نمازمون فقط رو به قبله قرار نیستیم که او گفته، نماز رو اونجوری بخونیم که او گفته، روزه رو اون وقتی بگیریم که او گفته، همون جوری بگیم که او گفته. اینا عبادت های اصطلاحی است، ولی در رفتارمون هم اونجور رفتار کنیم که او خواست. برای رفع نیاز هامون هم فقط به او توجه کنیم. و علیه فلیتوکل المؤمنون، یا علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگه ایمان واقعی دارید باید فقط بر خدا توکل کنید. تقدیم جار و مجرور دلالت بر حصل. علیه فتوکلوا، نمیگه فتوکلوا علیه، و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگه راست میگید که ایمان به خدا داری، و توکل تو فقط بر او بکن. اگه یه هم چه حالی پیدا کرد، او در خدا همیشتان رو از خدا میخواد، و یه همچه کسی اگه دعا بکنه، دعایش ردخور نداره. اجیب و دعوت الداع اذا دعانی، اگه از من خواست حتما جوابش رو میده. به هر حال این سیاق این دعا، نظمش، چینشش طوریست که خیلی نکته های آموزنده ای داره که ما باید در زندگیمون یاد بگیریم. اولا اونجایی که توفیق عبادتی پیدا می کنیم، مغرور نشیم که بله ما حالا دیگه ما نماز شب خوندیم دیگه، کیه خدای همچه بنده کجا پیدا می کنیم. یاد بیاریم که اولیاء خدا، بندگان خدا چه عبادتهایی میگنه. یه داستانی معروف هست، من شاید اونایی که من شنیدم ازشون فوق استفاضه باشه، نزدیک حد تواتر باشه. یکی از رفتارهای مرحوم حاج حسن علی نخودکی، گفتن ایشون عادت داشته که شبها موقعی که در سن میبستن و اینا، میرفته بالای پشت بام در جوار گنبد حضرت رضا سلام الله علیه، اونجا به عبادت ما میستاده تا صبح عبادت میگن. یه خادمی بوده که با ایشون مربوط بوده و مواظب بوده که ایشون بره بیاد، در رو باز کنه ببنده. یه شب هوای سردی بودی، ایشون میره اونجا و مشغول نماز میشه. خادمه خود سرد میکنه، میره نه هوا داره سرد میشه و باد شدید و مثل هوای برفی میمونه. میاد اونجا میبینه که ایشون در حال رکوع از استادیان نماره، میره بر میگرد همینطور در حال رکوع. بعد شروع میکنه برف باریدن، یه خورده صبر میکنه اینا نه، باز میره میره رو دفعه آخری میره پشت اون، میره روی پشتش در حال رکوع چهار انگشت برف نشسته، اون همونطور در حال رکوعه. حالا در سهمم میخواد ببنده، این متحیر میمونه چیکار کنه، یه خود هیزم و کبریت و اینا برم داره میره اونجا میذاره که ایشون خیلی سرده شده و اینا، حالا دیگه در حرم بستنم راه نداره، اقلا اینا این چیزی روشن کنه یه گرم میشه خودش دست یخ نزنه، اینا رو میذاره اونجا و ایشون میره درم رو میبنده و میره خونه و ولی همطور نگران تا سحر میشه یاد در حرم باز کنن. اون وقتا شب در حرم میبستن، مثل حالا نبود که شبانه رو 24 ساعت باز باشه. من یادم ساعت 4 که میشد، یعنی 4 بعد از مغرب در حرم میبستن. بر میگرده و اول اذان، یعنی نزدیک پیش از اذان نزدیک سحر میاد، اول میره پشت اون ببینه آش خسنی چه به سرش اومده، میبینه همونطور در حال رکوع است و هیزم هم کنارشه، برف هم رو پشتش نشسته. ما یه همچه کسی بوده که اون وقت هر که پلوش میرفته با یه دونه انجیری یه دونه کشمشی معالجهش میکرده، اون ما یه دونه آجازش کنه. کرامات ایشون خصوص خراسانی ها و مشهدی ها خیلی خوب میدونه، خیلی زیاده کرامات. منظورم اینه که ما حالا فرق کنید، بنده یک شب توفیق پیدا کردم نماز شب خوندم، حالا این یه ربع نیم ساعت بعدی میگه قبل میندازم، ما خیلی مهم شدیم، یک شب توفیق داشتیم نماز شب خوندیم، آقا بله ما خیلی هنر کردیم و چند رکعت نافله خوندیم، معلوم نیست حالا چه اندازش قبول شده باشه. این ادب عبودیت که ما از کلمات اهل بیت یاد بگیریم اینه که تازه وقتی یک کار خوبی میکنین شما فکر کنین در کنار چیک لغزش هایی دارین. اگه ماه رمضان گذشت و عبادت هایی داشتید بیشتر فکر این باشید کجا اشتباه کردید، کجا کوتاهی کردید، کجا تکلیفی داشتید عمل نکردید، اونا رو به خاطر بیارید، فکر جبران اونها باشید. خب وقتی فکرش افتادید پشیمان میشید، تصمیم قطعی میگیرید که این کار نکنید، تا اینجا لغزش های گذشتتون محو میشه، اما میتونید کاری بکنید در همین حال با همون حال تضرع و ابتهالی که دارید، یعنی اینکه خودتون رو هیچی میبینید، من هیچی ندارم، خدا در پیشگاه تو یه توفیق نه روزه ای به من دادی، این در کنارشم من این گناهان کردم، این اشتباهات داشتم، چه خاکی به سرم. این حال تضرع، این حال تواضعی که آدم در خودش احساس کنه و دستش را به گدایی پیش خدا بلند کنه، خدای ما را ببخش، این ثوابش میشه بیشتر از اون عبادتی باشه که شما تو ماه رمضان انجام دادی. اگر واقعا درک کنید که خودتون هیچی ندارید و اوست که همه چی میدی و اوست که میتونه لغزش های گذشتتون هم را جبران کنی، صادقانه اگر این را درک کنید خدا ضمانت میکنه که لغز کمبودهای گذشته شما را هم جبران کنه. حالا یه مروری روی این عبارت ها بکنیم. اللهم فلک الحمد اقرارا بالاساءه، خب تو من را اکرام کردی، در عبارت قبلیش بود، به اینکه معرفت ماه رمضان و توفیق روزش رو به من دادیم تو را ستایش میکنن، اما این ستایش من توأم است با اقرار به گناه، لک الحمد اقرارا بالاساءه. حالا درباره اعرابش که این اقرارا چیه هست، مفعول مطلق برای فعل معذوفه و مفعول لعجله، بحثای ادبی داره که وقت شما را خیلی نگیرم. و اعترافا بالاضاعه، ستایش تو می کنند که تو امز با اعتراف به این که عمر خودم را ضایع کردم یا حق ماه رمضان را ضایع کردم، ادا نکردم حقش. و لک من قلوبنا، حالا که اینجور هست اینا احساس می کنند که انه داره با خدا معامله می کنه، قراردادی می کنه، خدایا این مال تو که من پشیمان جدی باشم از کارم، این حق تو. یعنی که انه من شرط می کنم با خدا که خدایا نسبت به این قصورهایی که کردم، تقصیرهایی کردم، جدا پشیمان هستم. تأکید بر این ندامت. ولی اعتذار و من السنتنا صدق الاعتذار، از دل ما پشیمانی صادق، از زبان ما عذرخواهی صادق، صادقانه عذرخواهی کنم نه تعارف. حالا که فهمیدم اشتباه کردم، عمرم تلف شد، خسارت کردم، صادقانه عذرخواهی کنم. اگر عذرخواهی صادقی باشه توأم با ریزش اشک، پشیمان شده، واقعا سرمایه‌شو از دست داده، سرمایه‌ای که میتونست سعادت ابدی برای خودش تهیه کنه مفت رفت. رفت، نه تنها رفت، آتش جهنم اومد جاش. یه همچه آدم این را دیگه درک بکنه چیکار میکنه؟ میلرزه، اشکش میریزه. فاجرنا علی ما اصابنا فیه من التفریط اجرا، به ما یک پاداشی بده که جبران کند اون فضیلتی که دلخواهمون بود و بهش نرسیدیم. اعتراف کردم که کوتاهی کردم، یعنی یه چیزایی رو میبایست بهش برسم نرسیدم. تو یه پاداشی حالا بر این اعتراف من و با این پیمانی که میبندم با تو که پشیمان باشم و این عذرخواهی که میکنم در مقابل این کار من، مزدی به من بده که جبران اون فضیلتی بکنه که از دستم رفته. و نعتاد بهی من انواع الذخر المحروس علیه، اون پسندازی که حریص بودم اون پرست پسنداز رو داشته باشم در ایام ماه رمضان و دستم نرسید، موفق نشدم، پاداشی بده که اونا جبران بکنه. عبارتی که در اینجا هست یه خورده برای من ابهام داره، یعنی راستش که خودم درست نمیفهمم، باید با تکلف درست کنم. نسخه دیگری هم من ندیدم که بشه بگم نسخه مثلا تصحیح شده بودی. عبارت اینه که فاجرنا علی ما اصابنا فیه من التفریط اجرا. ترجمه تحت لفظش اینه که در مقابل اون تفریطی که به ما رسیده است پاداشی به ما بده. این تفریطی که به ما رسیده یعنی تفریطی که خودم کردم، تفریط یعنی تقصیر، کوتاهی. در مقابل اون تقصیری که خودم کردم، خب اون که مزد نداره، اون باید استغفارم بکنم که ببخشه خودم. بعضی شعرهایی که من دیدم این اینجور درست کردن عبارت را گفتن، فاجرنا علی ما اصابنا یعنی مع ما اصابنا. علی در اینجا به معنی مع است، یعنی با این که ما تفرید کردیم و تقصیر کردیم تو چنین پاداشی رو به ما میده. ولی باز هم خالی از تکلف نیست، برای اینکه اینجا اگه اینجور بان بود باید بفرماید مثلا فاجرنا علی ما اصبنا یا علی ما اصبنا فی اصابنا، یعنی چیزی از خارج به ما رسیده است، نه اون تقصیری که خودم انجام دادم. آدم تقصیری که خودش انجام میده نمیگه این چیزی از خارج به من رسیده، در مقابلش پاداشی به من بده. حالا هر چیزی هم با خارج میرسه که پاداش نداره، حالا پاداش هم داشته باشه، اونی که من انجام دادم که تقصیر بوده، این که پاداش نداشته، عقوبت هم داشته. بگم با این که این عقوبت را، این گناه را من مرتکب شدم، تو باز هم من پاداش بدی. این گفته بود الان مرتکب نامن التفرید با معلوم اصب نامن التفرید، شاید میشد این توجیه را کرد، اما الان ما اصابنا من التفرید، بنده بی تکلف نمیتونم این عبارت رو شرح کنم. حالا اگه یه وقت کسانی میدونستن که معنای صحیح این عبارت چیه یا نسخش تصحیح شده یا شرح بهتری داره، خیلی ممنون میشم که به منم یاد بدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.